بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت این بود که اگر ما علم اجمالی داریم که در دست این عامل سلطان قسمتی از اموال هست که حرام تصرفش، چون از باب ظلم در دستش هستش و گرفته مال مردمه، و قسمتی از اموالش برای او حرام باشه ولی برای ما حرام نیست، به معنای اینکه خراج و صدقات و اینها، و عامل سلطان اگرچه حق نداره او تصرف کنه ولی مردم وقتی خراج میدن یا زکات به سلطان میدن بر یو ذمه میشن، او هم اگر به کسی این اموال رو بده برای دیگران حلاله که در این اموال تصرف بکنند و معامله‌ای با سلطان کنند. بله، بر یو ذمه میشن و اینا، همه اینا رو اگر چی باشه، بنابراین علم اجمالی داریم که قسمتی از اموال سلطان حرامه، قسمتیش هم حرام نیست و در اختیار سلطان، حالا فعلا در اختیار سلطانه دیگه، که بعدا اگر به دست ما رسید اشکال نداره. حالا اینجا علم اجمالی اقتضای اولیش اینه که ما در هیچ کدوم از این اموال حق نداریم تصرف کنیم و همشو باید اجتناب کنیم، مگر مواردی که استثناء شده باشه از علم اجمالی، شبهه غیر محصوره باشه، نمیدونم. حالا اگر قسمتی رو این آقا هدیه داد به ما یا اجازه تصرف داد به ما، هی تعبیرای مجازن او جائزتن، یعنی اجازه تصرف به ما داده بود یا مهمونمون کرده اجازه تصرف داده، یه تیکی یه چیزی گذاشته جلومون گفته میل بفرمایید، یا جایزه هدیه به ما داده، اینها آیا ما میتونیم درش تصرف کنیم یا نه؟ میرزای شیرازی دوم گفته که شما میتونید اینجا قاعده ید جاری کنید، چون مشکل جریان قاعده ید در بقیه اصول عملیه، اونایی که اصل عملیه، قاعده ید اختلاف اصل عملیه یا امار است، مشکل اینها اینه که اگر در اطراف علم اجمالی بخواید قاعده ید پیاده کنید، قاعده ید در این مال، در اون مال، در مال سوم، در تک تک این اموالی که در اختیار اینا داره، اینها با هم تعارض میکنه اگر جاری بشه، و یه اختلافی یادتون باشه تو اصول هست، جاری نمیشه یا جاری میشه و با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه. در هر صورت نمیتونید به قاعده ید تمسک کنید، بگید این مال که در دست منه و او به من داد، اون مال الان طبق قاعده ید مال خودشه و جایز التصرف براش و داره به من میده این مال رو، این رو نمیتونید بگید. اما در چنین جایی که الان صحبتش رو داریم میکنیم، میرزای شیرازی گفته قاعده ید رو میتونید جاری کنید. چرا؟ چون یه تیکه از مال رو داده به من، اون قسمتی که نداده به من ما تفصیلا میدونیم که اونها برای من الان حرام تصرف درش، چون یا مال مردم تو اونجا هست یا مالیه که طرف اجازه به من نداده که این تیکه رو داد به من، بقیه رو که نداد به من. پس این علم اجمالی که دارم در یک قسمت که اون مالی که در اختیار اوست هیچ اثری نداره، که اون در هر صورت حرام تصرف درش، اون قسمتی که به من داد قاعده ید جاری میشه و حلال تصرف درش. این بیانیه که مرحوم عرضم به حضورتون که میرزای شیرازی فرمودن. امام یه جایی تو همین کتاب مکاسب محرمه قبل از این بحثا اینو بحث کردن، گفتن نه ما قبول نداریم که این مسئله بتونید یه طرفشو بگید حرامه، یه طرفشو بگید حلاله، یعنی قاعده ید جاری کنید. ما علم اجمالی ساقط نمی شود، در هر صورت علم اجمالی باقی است. بیانشون هم اگر حوصله داشتید بگردید نگاه کنید، یعنی مطلب میرزا رو با یه خط گفتن، میرزا یکم یه عبارتش هم مندمجه، توضیح بیان امام هم یه بیان سختیه. میگن شارع که نگفته این مالی که از دست او به دست شما رسید این مال حلال قاعده ید، نمیدونم، یا اون یکی مالهایی که در اختیار اوست اونها حلاله یا نه. اون قاعده‌ای که وجود داره اینه که مال غیر بدون اذن او تصرف درش جایز نیست. این مال غیر که بدون اذن او تصرف درش جایز نیست، این عرضم به حضورتون که این که مال غیر که در دست اوست تصرف درش جایز نیست، این مسئله باعث شده که کل اموال این آقا، علم اجمالی که داری، عرضم به حضورتون که چی بشه؟ علم اجمالی که داری منجز بشه. الان تو اون قسمتی که اموال او هست که میگید این جایز و تصرف نیست حرامه و یه علم تفصیلی نسبت به حرمتش دارید، بعد میخواید تو این قسمت که مالیه که الان به دستتون رسید جاری بکنید قاعده ید رو، موضوع اینها با هم دیگه متفاوت میشه. اینجا میخوای در این مال که علم نداری، نمیدونم مال خودشه یا مال دیگرانه، اینجا قاعده ید جاری کنی. اون چیزی که موضوع علم اجمالی شما هستش که اموال غیر بدون اذن او جایز و تصرف نیست، اون یه موضوع دیگری غیر از این موضوعه. بنابراین اونجا با این هماهنگ در نمیاد که به کمک اون قاعده، به کمک حرمت یه قسمت دیگری از اموال بتونی اینجا در این با مال باقی مونده که بهتون هدیه داده تصرف کنید. این بحثش مال اونجا در بحث علم اجمالیش که امام یه بحثی کرده که ما قبول نمی کنیم که بشه قاعده ید اینجا جاری کرد. این قاعده ید جاری نمیشه. ما میگیم قاعده ید اون وقت اینجا اصل که حالا جاری نمیشه، قاعده یدم کلن در جایی که کسی قسمتی از اموالش حرامه قسمتی از اموالش حلال باشه بگیم اغلا جاری نمیدانند.
این بنام میرزا قاعده ید چیجوری
خود
جاری
نکرد؟
قاعده حرامه،
طبعا قاعده ید جاری نمیشه. حالا در هر صورت قاعده ید حرام میگه اونجا،
و اگه مال خودش باشه اجازه نداده تصرف نداشته اون قاعده ید جاریه، اجازه نداده.
در هر صورت میرزا میخواد بگه تکلیف جدیدی براش ایجاد نمیشه، حرمت، نمیگه اونجا قاعده ید جاریه یا نه. مهم اینه که این علم اجمالی شما در یه قسمتش کار جدیدی، حرمت جدید، حرمت برات درست نمی کنه، چون این علم اجمالی میخواست همه رو حرام بکنه برات، تو یه تیکه از اول حرام بود. گفتم مثل این که دوتا ظرف داشته باشی، یکیش نجسه یکیش پاکه، یه دونه خون، قطره خون میفته تو یکی این ظرفا، یا تو این افتاده یا تو اون افتاده، تو یکیش حکم جدیدی ایجاد نمی کنه، تو اون یکی شبه بدبیه میشه.
من مثلا خواهم از شخصی مالشو بخرم، من کی قاعده ید اجرا میکنم؟ قبل از اینکه میخوام بخرم دارم اجرا میکنم، ازش میخرم دیگه. خب وقتی دارم ازش میخرم قاعده ید حرمت تصرف که هستش هنوز به من اجازه نداده،
درست،
این دو قاعده ید جاری نیست.
چرا؟
یقینا حرام است بر من.
نه نه، اینجا علم اجمالی نیست. توجه کن مشکل جریان
قاعده ید هستش
یا نه؟ حتما توجه، نه
اینجا همینه،
نه 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 نه، مشکل جریان قاعده ید همین همش باید جاری بشه. مشکل قاعده ید اینه که معارض داره، چون معارض داره قاعده ید جاری نمیشه. تو اینجا معارضه ها با چی، چرا معارضند قاعده یدا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی داری و میگی این دوتا با همدیگه جریان پیدا کنه با علم اجمالی ما تعارض پیدا میکنه، پس اینها معارض بالعرض هستن. اگه قرار باشه علم اجمالی شما نتونه یه چیز جدیدی درست بکنه که یه حرمتی درست بکنه برای شما، چون یه قسمتی از این وال حرام تصرف درش، وقتی حرام تصرف درش بنابراین کلن حرامه در این تصرف، علم اجمالی از کار میفته. علم اجمالی که از کار افتاد میگی قاعده ید بین این دوتا تعارضی نمی کنه. درست؟ یعنی این قاعده ید معارض نداره. من الان توی این قاعده ید جاری میکنم، همه اموال شما رو که هیچ کدوم رو نمیتونم من تصرف کنم، یکیشو به هم بدی، تو این قاعده ید جاری میکنم، تو بقیه هم قاعده ید جاری میکنم، همونی که شما میگی. الا اینکه اگه علم اجمالی داشته باشیم این قاعده ید ها با هم دیگه تعارض میکنه، اینجا علم اجمالی منجز نداریم. علم اجمالی که باعث بشه ما مجبور شیم از کل این اموال اجتناب کنیم، چنین علم اجمالی نداریم، چون این علم اجمالی ما یه قسمتش این ماله، یه قسمتش در هر صورت حرام تصرفش، چون علم اجمالی میخواد بگه تصرف در این اموال حرامه، اون نمیاد قاعده ید و باهاش دعوا کنه. منجز بودنش به این معناست که همه رو باید ازش اجتناب کنی، اصلا میخواد مال خودش باشه میخواد نباشه. علم اجمالیه چون زمین میخوره این قاعده ید جاری میشه دیگه. چون قاعده ید چرا جاری نمیشه؟ به خاطر علم اجمالی منجز. وقتی علم اجمالی منجز زمین خورد دیگه علم اجمالی منجزی نداشتی.
منجز
تو کلن در همه اموالی که این داره میگه فعلا علم اجمالی منجزی نداری که همه این اموال دیگه جایز و تصرف نباشه. چرا؟ چون تو یه قسمت از این علم اجمالی شما، یه قسمتش تکلیفی الان بالفعل برات ایجاد نمی کنه. این علم اجمالی قبل از اینکه باهاش مواجه شی شما وظیفه اجتناب داشتی. قبل از اجازه، قبل از اینکه به من اجازه بده، یه علم اجمالی داریم که من از همه اموال این باید اجتناب کنم. حالا که قسمتی رو به من اجازه داد بعد از اجازه او، علم اجمالی من زمین میخوره تنجزش. چرا؟ چون من یه قسمت رو میدونم که در هر صورت اونو که اجازه به هم نداده حرامه درش تصرف، این قسمت رو اجازه داده، نمیدونم هم تو اینجا مال قصبی وجود داشته باشه، اینو قاعده ید توش جاری میکنم، چون نمیدونم قصبیه یا جایز تصرف بود یا ملک خودشه، اینو قاعده ید جاری میکنم. این قاعده ید معارض نداره، چون اون علم اجمالی بعد از اجازه من اصلا به قاعده ید هم کار نداشته باشن.
کی علم اجمالی شما از تنجیز افتاد؟ با اجرای قاعده ید یا به صرف این که بهشون
نه بایی یه زمانه دیگه با اجازه، با اجازه.
اگر با اجازه باست بگید نیاز به قاعده ید نداریم،
چون
اصلا این اجازه دیگه شرطه آخرش
چی؟
پس این اجازه منحل شد.
با هم دیگه میگم، با هم دیگه یه زمانه، وقتی شو من زمان نمیگذاره که بخوام قاعده قاعده یک جاری میشه،
همه قاعده یک دونه همه تعارض داره
اصلا نه دیگه، اون بر اصلا قاعده یدی در کار نیستش برامون. خودش میگه الان بلفه گویی تو مرحله‌ای که هنوز به من اجازه نداده، من یه فعلیت هست که در آینده باید از این اجتناب کنم، الان که قسمتی رو به من اجازه داده، یه حکم فعلی من اینه که الان بالفعل حق استفاده از این دارم، جواز استفاده از این مال رو دارم یا نه. نسبت به اون قسمت‌های دیگه الان بالفعل جواز استفاده ندارم. این حکم الان نسبت به بقیه اموال، اونی که دست خودش مونده، بالفعل حق تصرف نداره، چون حرامه دیگه حق تصرف. نسبت به این یکی چی؟ نسبت به این یکی قاعده ید جاری میکنم، حق تصرف دارم. قاعده یدش با بقیه معارض نیست، چون اونجا اصلا علم اجمالی ما
قاعده یه کی به درد ما میخوره؟ قبل از اجازه یا بعد از کی رو اجرا کنیم؟
بعد از اجازه هستش، بعد از اجازه دیگه. قاعده ید موقعیه که قاعده ید تکلیف من رو نسبت به اون چیزی که الان میخواد به من منتقل کنه بگم این صحیح هست یا صحیح نیست. الان قاعده ید اجرا میکنم نسبت به این که این کاری که انجام داد صحیح. قاعده ید این کارو میکنم دیگه. الان که به من داده، من از شما یه مالی رو میخوام بخرم، یه وقت اصلا کاری باش ندارم، کاری با این مال ندارم، قاعده یدم جاری نمیکنم چون مربوط به من نیستش. بله اگر مربوط به من شد، یعنی شاهد اومدن گفتن که آقا این مال مال این آقاست یا نه، منم دیدم دست شماست، میگه قاعده ید اونجا میتونیم موضوع تکلیف براش پیدا بشه، یعنی گویی محل ابتلاش بشه که تکلیف بیاد گردنش رو بگیره، اونجا میتونه دست اونم هست، هیچ معامله ای هم نیست. قاعده ید
اجرای قاعده ید که مشکلی نه، مشکل سر علم اجمالی بود، علم اجمالی منحل شده.
علم اجمالی بعد از اجازه میگه متفاوته با علم اجمالی قبل از اجازه.
پس یعنی مشکل نشه با اجراییت قادیت جایی به تعارض نداره، درسته؟
آره تو این مال تعارض دیگه چیزی نداریم، تعارضی نداریم.
پس یعنی تو سایر اموالی که در اساس ما نیست قادیت جاری هست یا نه؟
نه دیگه کاری نداریم براش.
جاری؟
اصلا میدونیم تفصیلا مال اونی، تفصیلا میدونیم حرامه برای ما تصرف.
مهم نیستش که برای ما حرامه
باشه. در هر صورت قاعده
الان طرف جاری ما قاعده ید
میسازه که میگه ما بخوام ازش بخریم قاعده ید جاری میکنیم، تفصیلا حرام الان ازش با خریدن حلال میشه.
میدونم شما وقتی
دارید. پس یعنی شما فهمیدی که قاعده ید
میدونم. شما توجه کن، شما اون جایی که میخوای قبل از این که مال رو از طرف بگیری هنوز اموالش در اختیار اوست، الان چیکار داری باش قاعده ید جاری کنی؟ قاعده ید چرا شما نه دیگه، قاعده ید اونجا که جاری وقتی معامله داری میکنی باید قاعده ید تو جاری کنی. ولی وقتی قاعده نه
وقتی
معامله داری میکنی قاعده ید رو جاری میکنی، یعنی نه این که بخوایی قاعده ید میگی من الان از این آقا میخرم، حالا میگم مالک مورد ابتلا این مالیه که ازش میخرم، به بقیه اموالش چی کار دارم؟ من الان میخوام بخرم ازش، اینجا میخوام قاعده ید جاری کنم، نمیدونم مال خودش یا دیگران درش قاعده ید جاری میکنم، درست شد؟ اینجا اینو قاعده ید جاری میکنم. اون قسمت های دیگری که اموالی که در اختیارش هستش اون رو قاعده ید، این قاعده ید نیست، قاعده ید جاری میگید هستش که مربوط به این نیست. مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که اون مالی که دست خودشه که منم مورد ابتلا نیست، اگر قاعده ید بخوام جاری بشه که مورد ابتلا من نیست، اونم نمیخواد به من بفروشه فرض کن، اونجا قاعده ید اصلا جاری نیست چون تکلیفی نسبت به من نیست.
جاری مالکه؟
نه مالکه که من چرا جاری کنم؟ قاعده ید راجبه من میخواد، تکلیف منو میخواد مشخص کنه به من چه مالک باشه یا نباشه، تکلیف منو میخواد روشن کنه. الان که من تکلیف ندارم،
نهواز قاضی بود میکنه قاعده ید
میدونم، گفتم در موارد شاهی که در مواردی که میخواد یارو بره شهادت بره مورد ابتلاش میشه، من الان قاعده ید جاری نمی تکلیفی شاره نمیاد بگه تو نسبت به همه مردم هرچی مال دستشونو برو قاعده ید جاری کن. نه
من تصرف ندارم، اباحه نیست مثلا،
اصلا کاری به اون نداره،
این هم تکلیف
نداره، ولی اونم الان نحوه کلی میگه مال غیر، اما مورد ابتلاش نیست. افراد چرا بیاد به راجبش بگه؟ چرا راجبه یه نفری که اصلا هیچی مورد ابتلاش نیست اموال مردم رو مورد ابتلای من نیستش که همون حکم لا یحل مال امرئ
المسلم؟ اگه این بیان رو میخواد بکنید اینجا واسه چه نیازی هست بگیم که علم تفصیلی داریم به حرمت بگیم کلا در ابتدای ما نیست واسه قاعده ید جاری نیست؟ بالاخره این بیانه با همین نمیسازه اگر به خاطر اینکه
تفصیل
به حرمت
نه
قاعده ید جاریست یا نه؟
نه، توجه کنی، شما اون جایی که داری میگی قاعده ید رو داری جاری میکنی قبل از اجازه او، الان نحو تعلیقیه، یعنی اگر این رو بخواهد به من بدهد مورد ابتلا بشه، من اونجا میخوام قاعده ید جاری کنم، یه همچین تعلیق
درسته
اب نداره.
بعد از این هم حل دو داری تعلیق دارید، چون یه قسمتش به خاطر
الان بالفعله، الان بعد از اذن او فعلیت پیدا کرده، نسبت به این مال دیگه تعلیقی نیست، این مال فعلیت پیدا کرده، نسبت به بقیه اموال هم فعلیت بالفعل حرامه. ارم اجمالی تو نسبت به بقیه اموال بالفعل حرامه، نسبت به این مالی که الان مورد ابتلاعات دیگه تعلیقی نمیخوای جاری کنی، اینو میخوای بالفعل قاعده ید جاری کنی.
خب چه همیت داره؟
خب میگیم این الان بالفعل قاعده ید هست میرزا میگه جاری میشه،
خب
اون چیزی هم که دست طرف هستش بالفعل حرامه تصرف درش، بالقوه کاری باش نداریم. الان اونی که میخواد معارضه این ید باشه
همیشه بالقوه ها بوده،
میدونم بالقوه، یعنی در اونجا اون بالقوه ها هنوزم بالقوه هست، توش هم علم اجمالی داشته باشی تعارض با هم میکنه، بالفعل این قاعده ید جاری میشه، اون طرف دیگرش هم چیزی معارضه این قاعده ید نداریم. چرا؟ چون اون در هر صورت علم تفصیلی داریم که حرام تصرف درش بالفعل الان، چون فقط اینو اجازه داده، بقیه که اجازه نداده. اونم علم اجمالی اولیه‌ای که به ما داده بودش کاری به قاعده ید نداشت، علم اولی، علم اجمالی اولیه کلن میگفتش که این مالو نمیتونی درش تصرف کنی، کلن باید ازش اجتناب کنی. شما میخواستی به کمک اون چیزی که قاعده ید بگی اگه یه تیکشو به من داد تو اون تصرف کنن، اون یکیو به من داد در اون تصرف کنن، به طور متعارف میگیم این قاعده ید ها با هم دیگه جاری نمیشه. اما میرزا میگه اگه یکیشو عملا بهت اذن داد قاعده ید تو اون جاری میشه، چون بعد از اذن او یه تیکه اومده دیگه، باید اینو قاعده ید به معنای این که بالفعل مال اوست که جایز و تصرف به من.
چرا قبل از این که بهت بده گفتی همه مالش واجب الاجتناب هم که بهت داد حلال میشه؟
شما همینجور بیان
با همین بیان اصلا تصویر شدنی نیستم چه چیز؟
چرا تصویر شدنی نباشه؟ تصویر شدنی نیست،
تصویر
شدنی نیست،
اصلا ربطی به علم اجمالی ما نداره. ما مجملا میدانیم که این آقا اموالش مخلوط به حرامه، خب بخاطر این نمیتونی خونهش بری، نمیتونی از مالش تصرف، نمیتونی باش معامله بکنی، چرا جمعهش میدونی مخلوط به حرامه؟
بله.
حالا این بیاد یه تیکه از همین مالی که بر شما اجتنابش واجبه است هم یه تیکه بده بدون شهلان
چرا بده؟
علمش اینه که علم اجمالی شما هیچ فرقی نمی کنه چه بده چه بده نده، علم اجمالی شما باقی می ماند.
خب
حتی باقی می ماند هزار قاعده یا هر چه واجبه به علم اجمالی باقی هست.
مسئله اینه که علم اجمالی شما الان تبدیل شده به این که یه قسمت یقیناً جایز و تصرف نه
هیچ فرقی نکرد،
یه قسمت مشکوک،
وقتی مال این آقا مختلطه به حرامه، اموالی که دست خودش هست هم حلال داره هم حرام.
میدونم
این که میاد یه قسمتشو میکنه از این جلو من
میداره، علم اجمالی شما تبدیل شده به این که یه قسمت یقیناً جایز و تصرف نیست.
نه اینطور نیست. آره شما اصلا مثال عوض
میگه، یه قسمت
مثال عوض میگه، یه ظرف غذای نجس داریم، یه ظرف غذای پاک داریم، درسته؟ این ظرف غذای نجس و پاک برای ما علم اجمالی درست میکنه که از این دوتا هیچ کدوم حق خوردن نداره.
بله.
اما یه نفر میاد آقا از این کاسه ها یه پیاله یا غذا جدا میکنه جلو شما میذاره،
خب
شما یه میز مالی دیدم هم میخوره،
شما هم اینو داره میگه دیگه،
ما میگه بذار رد چه
داره
میذاره
قبل از اینکه به اون بده که همه اجمالی تفصیلی به حرمت
چی؟
اجمالی بعد از که به مبادات حاصل میشه دازه، چون تا قبل از اون که تفصیلی به حرمت بالاخره یا علم تفصیلی داریم به حرمت،
بله دیگه
به واسطه یه توجه
یا مال دیگران یا مال خودش که
به نداره، این علم تفصیلی به حرمت همون علم اجمالی است. شما که داری میگی علم تفصیلی داریم به حرمت، این علم تفصیلی مسببه. از اون علم برای ما چه علم تفصیلی داریم به قول من؟ چون علم اجمالی داریم به این که یه سریش مال ظلمه، یه سریش مال مردم، یه سریش مال خودشه. این علم اجمالی مثل همه جا دیگه، مثل همه علم
اجمالی
نداره. علم اجمالی نه
اجمالی نداشتیم که اگه همش مال خودش بود که بگم اجازه نداره لا یعلم مال من مسلم رو بتی به نفسه.
میدونم
حرمت تصرفی داشت
اب نداره، اون حرمت تصرف فعلی مورد ابتلامون اون وقت نبود، یه حرمت تصرف دیگری مورد ابتلامون بود که اگه بخوای بری از این ورداری بگیری که تصرفی الان نکردی. اون یه مرحله است که همینجوری مالی که دست اون بوده اگه میتونم اون که اون که مشکلی برای ما ایجاد نمی، اون حرمت تصرف داره، مال مردم نمیتونی درش تصرف کنی، اون سر جاش. ولی اون که موضوع صحبت الانی که بالفعلی که گرفتار شده باشی یه قسمتی از اون مال رو نیست، وقتی تعین پیدا کرد اجازه نه دیگه، اون سر جاشه، اون علم اجمالی شما سر جاشه. علم اجمالی نه، علم تفصیلی شما که لا یحل مال امرئ مسلم دو سر جاشه. اما الان که یه قسمتی رو بهت اجازه داده اگه مال خودش باشه دیگه اون علم اجمالیه نیستا. یعنی الان اومده یه کاسه نشده کل اموالش، یه قسمتیش جایز و تصرف میشه، فرض کن اصلا مال خودشه،
اصلا آقا اجازه
یه اینو پیدا کنی یه تیکش جایز و تصرف میشه، یه قسمتش به اون حالت خودش باقی میمونه. الان که یه قسمتش جایز و تصرف شده، الان صحبت بر سر اینه که تو اینجا این قسمت جایز و تصرفه یا نه، در حالی که بقیهش جایز و تصرف نیست. میرزا تو همینجا میگه اشکالایی هم که شما میکنید عیبی نداره، ولی میخوام تصویر مسئله درست،
اصلا تصویر شده نیست. مثل این میونه شما میدانید این ظرف اون ظرف یکیش حرام یکیش حلاله، حالا هیچ فرقی نمی کنه چه در ملکیت من باشه در ملکیت آقای محمودزاده باشه، در ملکیت من باشه بعد از دوتاش اشتباه بکنم، در ملکیت محمودزاده باشه یکی شما بدید یه واجب اشتباه بشه، اصلا معنا نداری. چون طرف علم اجمالی من ید نیست، حرمت به خاطر ید نیست که بخوام ید رو بکشیم جلو، حرمت به خاطر علم اجمالی به وجود حرامه، به وجود نجسه.
خیلی خب شما میگه حرمتش مال خاطر علم اجمالی مونه دیگه، حالا با ید میخوایی اون علم اجمالی رو زمین بزنی؟
اصلا ربطی به
هم، حالا ایشون میخواد بگه اگه یه تیکه رو اجازه داد ما میگیم ید، امام اینا میگن نه خیر نمیتونی یه همچین. خب اینجا حالا توضیح نداده، همون اونجا توضیح داده.
کجاست
من دیگه؟ الان این 376 داریم میخونیم، جلد دو 376، مثلا 330 یه جایی هست که داره بحثای قاعده آره قاعده ید، چون جوایز سلطان حجم بالایش بحثای اصول عملیه و علم اجمالیه، واسه همین خیلی علم اجمالیش طولانیه مباحثش. وسطای اونجا یه مطلبی رو میگه جریان قاعده ید، ببینیم که چیز جاری میشه یا نمیشه. میگه میرزا اینجوری فرموده و میخوام جواب بده. خب پس ایشون میگه اونی که ما از روایت میفهمیم این موضوعه، که موضوع اصلا موضوع روایت اینه، من با یه عامل سلطان مواجه شدم، علم اجمالی دارم به این که بعضی از اموال سلطان حرامه، اینو علم اجمالی دارم که بعضی از اموال سلطان حرامه و من باید از کلش اجتناب کنم. حالا مواجه شدم یه تیکشو به من اجازه داده، تو اون یه تیکه اینجور نیستا که علم اجمالی داشته باشم که توی این تیکه از اون حراما هست، نه چنین علم اجمالی، یا تفصیلاً بدونم این تیکه‌ای که به من داده از حراماست که به من داده، نه اینجوری نیست. اینجا چیکار باید بکنم؟ حضرت گفته حلال، میتونی درش تصرف کنی.
اینا
بعد
اشکال
کردن
که
امام داره میگه ما برداشتمون اینه که روایت راجع صرفاً اون اطلاعی که طرف داره همون اطلاع کلیه که این چون عامل سلطانه قسمتی از اموالش مال ظلم و جوره و مال مردمه، من باید از اموال سلطان پرهیز کنم. یه چی که یه چیزی به هم داده دیگه، اینجوری نیستش که من میدونم اینی که به هم داده از اموال سلطانه یا مشتمل بر مال از اموال مردمه یا مشتمل بر مال مردم و حرامه، نه یه چیزی به من داده چیکارش کنم؟ روایت میگه این حلاله. قاعده یدم جاری نمیشه. امام میگه اینجا بدونید اینی که داره حضرت میگه حلاله قاعده ید جاری نمیشه ها، ولی خب حضرت فرمودن حلاله، ما باید توضیح بدیم، توجیه کنیم چرا حضرت فرموده حلاله. قاعده ید رو قبول نداریم. آیا این روایت که گفته حلاله داره قاعده علم اجمالی رو زمین میزنه، تخصیص میزنه، میگه در اموال سلطان اگرچه علم اجمالی دارید و باید از همش اجتناب کنید، ولی استثناس از بحث علم اجمالی، یه تیکه را اگر بهتون دادن اشکال نداره میتونید. علم اجمالی ها یا زمین خورده یا نه، تمام بحث رو اینه که طبق قاعده علم اجمالی نمیشه تصرف کرد. حرف میرزای شیرازی هم درست نیست که گفته بود میشه تصرف، نه مقتضای علم اجمالی اینه کلن نمیشه در این تصرف کرد، ولی این روایت گفته حلاله. آیا علم اجمالی رو زده زمین یا راه حل دیگری وجود داره؟ الا ان یقال، کسی بگه که آقا شما میخواستی استصحاب کنی یا میگی قاعده ید زمین خورده؟ امام آخه گفت من میگم جای استصحابه، یادتونه جلسات قبل گفتیم امام میگه من میگم اینجا جای استصحابه، قبل از اینکه به من اذن بده همه این اموال رو نباید باش تصرف میکردم و باید اجتناب میکردم، اذنم داده باشه یه تیکه رو به هم داده باشه بازم همه این اموال رو باید اجتناب کنم، اذنم داده باشه بازم باید استصحاب سر جاشه، من به استصحاب تمسک میکنم، قاعده یدم ساقطه، نمیتونید جاری کنید. کسی بگه آقا این که استصحاب میخوای جاری کنی، این که قاعده یدو داری از کار میندازی، این نما هو فی موردن علم اجمالا ان هذا المجاز او الجایزه من مال الغیر او ذاک الذی تحت ید المجیز و یلحق به ما اذا لم یکن للمجیز معیشت الا من الحرام کس سرقت و قطاع طریقه و غیره ما ممن کان طریق و معاشهی منحصرن فی غیر المشروع. در جایی بگید قاعده ید جاری نیست، استصحاب جاری کنید که علم اجمالی دارید که یا این مال مال مردمه، اینی که به من اجازه داده هدیه داده، یا اونی که دست خودشه مال مردمه. اینجا بگید علم اجمالی ما سر جاشه، قاعده یدم جاری نمیشه، استصحابم میکنه. یه مورد دیگه به این بحث اضافه میشه و اون جاییه که ما اذا لم یکن للمجیز معیشتون، مجیز هیچ مال حلالی ندارد الا من الحرام، هرچی پول داره و اموال داره مال حرامه، فقط راهزنی میکنه، فقط سرقت میکنه و امثال ذلک که طریق معاشش منحصر در غیر مشروعه. اما اینجاها علم اجمالی باقی است و نمیشه درش تصرف کرد. اما من کان له طرق مشروعه لمعاشهی فیده معتبر ولو علم اجمالا به انفی اموالهی مقصوبن و محرمن. اما یک کسی هست بعضی از اموالش حلاله بعضی هاش حرامه، اینجا قاعده ید جاری میشه. لما مره ان بنا العقلا و سیرت المتشرعه علا معاملت الملکیه مع مافیت تاجر و غیره ای ولو مال علم به انفی انباله این محرمند. یه تاجره میدونم یه سری انبال مردم دستشه، گرون فروش راضی نیستن، رباخوره راضی نیستن اینا، ولی این آدم بعضی از انبالش حلاله بعضی از انبالش حرومه، درست شد؟ اینجا هم معامله ملکیت میکنن اغلا و تدل علیه روایت المتقدمه فی متولی مال الوقت. خوندیم روایت متولی رو، اگر طرف معاش دیگری داشته باشد بخور و اشکال نکن درش. پس در مقام هم اینجوری میگیم ان مورد سوال هو جائزت و منگلی عمل از سلطان، مورد سوال اون مالیه که بهمون جایزه داده. ولا مکسب له غیره، مکسب دیگری ندارد. یه آدمی اموال سلطان دستشه، مکسب دیگری هم نداره، فقط اموال سلطان دستشه. و از ظاهر ان زیغ صدرهی لعجل اعتقادهی به ان مافیت عامل حرام و نوعن ولو کانم ان قبیل خراج و المقاسمت و زکات. طرف عقیدش اموال سلطان همش غیر قابل تصرف و غیر جایز نیست تصرفش، چه خراج و مقاسمه و زکات باشه چه مال دزدی و ظلم باشه، در هر صورت اموال سلطان هیچ کدومش جایز نیست تصرفش. لعدم اهلیت هم لأخذها و لعله ظاهر من تقییدهی به انلا مکسب لهو غیر اعماله. شاید هم اصلا قید داره میزنه میگه هیچ مکسب دیگری ندارند در غیر از همین اموال سلطان بوده، مال خاطر اینه که میگه آقا این اموال سلطان دستش، اموال سلطان همش غیر قابل تصرفه، این اعتقادشه و داره این سوال میکنه. وقد قلنا به سقوط الید لدن اغلا، بعدم میگه اغلا هم که قائل نیستن که ید اینجا جاری بشه، یدی جاری نمیشه کرد. ازا کان از الید من من لا شغل له الا الحرام، چون اعتقادش اینه اومده میگه چی کار کنم من با این مال، به هم پول داده من چی کار کنم با این مال، نه ید دارم، اموال یارو هم کلن حرامه. ول جواب و بلهل لعله لعجل کون نوع مافیت الامال من الخراج و المقاسمه و زکات مما اخذها السلطان به دعوا ولایته شرعیه حلالن اخذه و شراؤه. جواب حل حضرت توضیح براش نداده، روی این مبناست که بابا اشتباه میکنی، اموال این کلن حرام نیست، یه سریش مال زکات و خراج و مقاسمه است، میتونید ازش بگیرید، حلال اخذه و شراؤه. و کان از زارع المعخوز منه فارغ از ذمه منها شرعن کمایت الکلافی. اون کسی هم که مال زکات رو به اینا پرداخت کرده، اون زکاتش تموم شده، فارغ الذمه شده، مالی هم که دست این هاست میشه ازشون گرفت و باهاشون معامله کرد. نه، توضیح اینه، سوال روی مبناست، جواب روی مبنای دیگه. سوال رو مبنای اینه که عقیدشه که این اموال کلن حرامه، بحث علم اجمالی نیست، این اموال کلن حرامه، تفصیلن جواب حضرت اینه که این اموال کلن حرام نیست، یه سریش مال سلطان، طبعا این اموال سلطانه، اموال سلطان دو جوره، یه سری ظلمنه،
بخورم یا نخورم
اب نداره،
اصلا وقتی به این نداره که بله ممکنه بعضی از اموال این جاهز تصرف باشه. در این
حال صورت اولی که گفتش که استثاب جاری نیست، استثاب جاریه و ید جاری نیست،
میخواد زمین بزنه، میخواد زمین بزنه، میخواد بگه اینجا ما میتوانیم ید جاری کنیم، اون جایی که نمیتونیم ید جاری کنیم اون جاییه که همه اموال حروم باشه. آره دیگه، میگه نه دیگه، امام درسته، امام میخواد بگه مسئله اینه که ما باید اینجوری گفته بشه، این هنوز جواب امام نیستش، این که هنوز ادامه الا ان یقاله. طرف میگه چون اینجوریه، خود سوال کننده عقیدش علم تفسیری داره و ید هم وجود نداره، امام هم میگه مسئله نیستش، اینجور جاها ید میشه جاری کرد. بفرمایید.
التماس دارم.